ای که هم بتونه فشارش رو کنترل بکنه، هم اگر ایشون هر زمانی متوجه شد که باردار شده است دیگه با خیال راحت اون داروشو ادامه بده. چرا؟ چون اگر غیر از این باشه این خانم میاد خب فشارش کنترله، داره دارو استفاده میکنه، باردار میشه و متاسفانه وقتی که متوجه میشه بعد از هفته پنجم، بعد از هفته ششم، بعد از هر زمانی متوجه شد که باردار شد، خب اون موقع ما تازه باید بیایم داروها رو عوض بکنیم و ممکنه طی همین 5-6 هفته هم که گذشته است اون داروها روی جنین عارضه ایجاد کرده باشن. پس گام اول 1، شناخت این که آیا این خانم اصلا فشارخونی هست یا خیر. 2، حالا اگر فشارخونی هست و فشارش هم حتی کنترله و داره دارو هم استفاده میکنه، داروها رو بایستی عوض بکنیم به جنس داروهای بی خطر. این میشه فاز اول. نکته بعدی این هستش که خب حالا ایشون داروها رو هم عوض کرد، دوران بارداری تجربه میکنه. من گفتم ما معمولا با اون 20 هفته اول هیچ خیلی مشکلی نداریم، چون خیلی وقتا حتی نیاز خانم حامله فشار خونی از قبل به داروهاش ممکنه کاهش پیدا کنه، کمتر بشه، ولی میرسیم به بعد از 20 هفته. 20 هفته دیگه زمانی هستش که فشار شروع میکنه برگشتن به حالت اول و اگر شخصی زمینه فشار خون یا یک سری فاکتورهای خطر رو داشته باشد، این شیب افزایی، شیب سعودی متاسفانه خب شیب بیشتری هست و فرد ممکنه فشارهای بالا که خطر رو ایجاد بکنه. برای اون مرحله چه کار باید بکنیم؟ برای اون مرحله اولین کار غربالگری های سریع‌تر به فاصله مثلا 1-2 هفته ما فشار رو توصیه میکنیم که مراجعه بکنه یا خودش اگر دستگاه داره 24-48 ساعت فشارش رو کنترل بکنه. اگر ببینه که اعداد فشار خون داره از 140 روی 90 افزایش پیدا بکنه، حتما با مشاوره با پزشک متخصص زنان، متخصص قلبی که وجود داره، خب داروها دوزش مقدارش افزایش پیدا میکنه و خدمت شما هست که یک سری فاکتورهای خطر رو آگاه میکنیم اون مادر که اونها چی هست. 1، شما از فشار خونه زمانی میترسیم که عوارض رخ بده، که حالا دوتا کلید واژه وجود داره، اکلامسی و پرکلامسی، که بالاخره اونها یعنی عملا میشه مسمومیت فشار خون در حاملگی که دیگه طیف شدیدش میشه توأم شدن با تشنج برای مادر. خب ما تمام دغدغمون این هست که چون اگر به اون سمت بره تو هر مرحله از بارداری باشد بایستی ختم بارداری رخ بده. حالا این اتفاق ممکنه برای یک مادری تو سنین 38 هفتگی رخ بده، برای یک کسی ممکنه توی 32 هفتگی رخ بده، برای یک کسی ممکنه توی 28 هفتگی رخ بده. اینجا دیگه میگم به اون مرحله نهایی برسه بایستی خب حاملگی ختم بده. و خب چقدر افسوس که یک مادر ممکنه که برها 28 هفته 30 هفته 32 هفته جنینی رو داخل شکم خودشون بالاخره باشون کلی هم کلام شده باشه، آرزو واسش داشته باشه که بچه، و خدا نکنه ممکنه اون بچه از دست بره. هرچند اونجا هم با به لطف تکنولوژی و علم خیلی جنین ها تو 28 هفتگی 30 هفتگی به خوبی حفظ شدن و به حال به زندگیشون ادامه دارن، ولی ما میخواییم که تو اون شرایط استرار قرار نگیریم. پس یک سری علائم رو فرد بایستی آگاه بشه. 1، اگر خانم باردار بعد از 20 هفته دچار یک افزایش ناگهانی وزن شد. 2، اگر دچار کاهش حجم ادرار شد. 3، اگر دچار افزایش تورم ناگهانی اندام شد. ببین نگاه کنید خانم های باردار یه چیزی هولوش 80% درجاتی از تورم اندام، ادم اندام رو تجربه خواهند کرد، ولی این خیلی تدریجی. اگر یک خانمی دید که داره در عرض مثال میزن در عرض 3 روز 5 روز 1-2 کیلو به وزنش اضافه بده، که اینجا بایستی یک نگرانی خاصی به وجود بیاد و حتما مراجعه بکن.
اینجا اهمیت داره که این ورم تو اندام تحتانی باشه یا اینکه
منطقا تو اندام تحتانی هست؟ معمولا بیشتر تو اندام تحتانی هست به خاطر اون سیستم گرانشی که وجود داره، ولی خب ما بحث وزن کل بدن رو میگیم، ولی خب منطقا توی اندام تحتانی هست. پس افزایش وزن، تنگی نفس، اختلال دید، حالت هوا، استفراغ‌های شدید، چون اینا اون حالت هوا بیشتر ما توقعمون توی اوایل بارداری هست. اگر یک خانم محترم علل خصوص با بیس سابقه فشار خوندی تو سنین 27-28 دچار تهوع استفراغ مکرر میشه، اختلال دید میشه، سردرد میشه، دوبینی میشود، افزایش وزن ناگهانی شده و این فاکتورها که گفتم، ببینید اینها خیلی چیزهایی نیستش که شما باید به یک کلینیک فوق تخصصی مراجعه بکنید. اگر بینش و آگاهی وجود داشته باشه، عزیزای ما که امروز به نظر بسیار آگاه هستن، نسل جوان و میان سال ما خودشون میتونن به راحتی تو تایم مناسب مراجعه بشن و اگر مراجعه مناسب باشه داروی مناسب برای ایشون تجویز بشه که کادر درمانمون هم خب بالاخره به آگاهی های بسیار بالایی رسیده و توانمندی های خوب، این دوتا رو کنار هم دیگه داشته باشیم با تزریق داروهای مناسب تزریقی، تجویزشون با تجویز داروهای مناسب خوراکی، افزایش دوز، اینها باعث میشه که فشار کنترل بشه دیگه، اون عوارض مسمومیت های فشار خون بارداری رخ نده، ازشون جلوگیری بشه و سیر بارداری تا همون 38 هفته 39 هفته ادامه پیدا کنه. یه نکته من اینجا بگم، خانم های فشار خونی مسمومیت هاشون متاسفانه اینجوری نیست که فقط دوران بارداری رخ بده، یک خانم فشار خونی ممکنه که بارداریش هم به صورت مناسب اتمام پیدا کنه، مثلا در سن 38 هفتگی بچه به سلامتی به دنیا بیاد، نوزاد چشم به جهان بکشاید و همه چی عالی، ولی مادر توی دو سه روز بعد از اتمام بارداریش هم تازه ممکنه که اون عوارض مسمومیت رخ بده. خب ما فقط هدفمون جنین نیست، هدفمون نوزاد نیست، هدف مادر است، حتی گاهن اولویت هم خیلی جا وقتی ما یک انتخاب داشته باشیم قطعا انتخاب ما مادر هست، ولی خب تمام تلاش همیشه برای هر دو عزیز هست. فقط اینو خواستم بگم که فکر نکنیم که اگر بارداری تمام شد خطرات تمام میشه، خیر.
پس اون مراقبت برای مادر فشارخونی ادامه داره،
یک هفته دو هفته و بعدش هم که داروها، چون این احتمال عود و اینها وجود داره. میگم ما اصلا هدفمون و قصدمون نگران کردن نیست، نیت ما آگاه‌سازی و بله. کمک کردن.
دوشو هنوز مواجه میشید با افرادی که حالا کار به تشنج و اکلامسی برسه؟
تشنج خیلی کمتر شده ولی متاسفانه پر اکلامسی هست، چون فاکتورهای خطر
همین سنی که بالاخره رفته بالا خودش مستعد میکنه.
ما درمان رو داریم ولی فاکتورهای اصلا مشکله طب امروز ما چرا علارغم این همه افزایش حالا من از رشته خودم میگم، این همه استنت ها، این همه پیشرفت توی تکنولوژی تو دریچه اینا، ولی بیماران ما کم نشدن، دارن زیادتر هم گاهن میشن. خب یکی بحث بیماریابیه که بذاریمش کنار، ولی بحث مهمتر اون فاکتورهای خطر لایف استایل رو نگاه کنید، چقدر
زندگی همه دنیا تغییر،
چقدر آلودگی،
نوع تغذیه، شیوه زندگی، اینا همه متفاوت شده، تغییرات فرهنگی اجتماعی. من یادمه 20 سال پیش که ما اتاق زایمان بودیم خیلی وقتا اصلا مادر با تشنج میومد، هیچ شرح حالی هم ازش نداشتیم، هیچ شرح حالی هم واقعا نداشتیم و مادر هوشیار نبود که ما بدونیم چه اتفاقی افتاده. ولی امروز روز واقعا به مدد مراقبت های خوبی که در اتفاق میفته کمتر دیده میشه، اما خب های مراقبت های خوب هم باعث شده که یه دید تصورش اینه که بالاخره هر جوری شده تو هر سنی میشه بچه دار شد. درسته که ما درمان های نوین رو داریم ولی خب درد سرا رو بیشتر میکنیم
به لطف پایش های سلامت که توی روستاها، توی جاهای مختلف، تو مراکز بیرون از شهرهای اصلی اتفاق داره میفته. خب خیلی از این بیماریابی ها به درستی داره انجامش میده، ولی ما باز هم میگم توی اتفاقا مراکز، جاهای شلوغ، تو پایتخت و جاهای دیگه داریم نظارگر این مشکلات میشیم. علتش هم همون چیزی که شما گفتیم، خب افراد فکر میکنن اشکال نداره، حالا من به لطف آی وی اف و همین اقدامات میتونم مثلا تو سن 43-44 سالگی هم باردار بشم. بله حرفشون درسته و حتما هم بایستی استفاده کنم، ولی یادمون باشه یک حاملگی کم عارضه 24-5 سالگی به هر حال نسبت به یک حاملگی به واسطه یک سری اسیستا و لوازم کمکی تو سن 45 سالگی باید قبول بکنید که کم خطرتر،
همینطوره دردسرش برای مادر خیلی کمتره، اطمینانی که آدم داره و آرامش که دوران بارداری بیشتره. و بیشتر خواهیم گفت در این باره در ادامه برنامه مادرانه، درباره تغییرات قلب و روح در بارداری، پرفشاری خون و نتایج و اثراتش روی مادر و جنین، مراقبت هایی که باید انجام بشه و علائم هشداری که باید بهش توجه بشه. همچنان شنونده برنامه مادرانه هستید و ما آرزو میکنیم که همه زنان سرزمینمون اون حس همکلامی با جنین رو در دوران بارداری تجربه کنند.
سلام عزیزم، من اینجا هستم و دارم با تو صحبت میکنم. هر روز که میگذره بیشتر و بیشتر به تو فکر میکنم و حس میکنم چقدر به من نزدیک هستی. وقتی که تو تکون میخوری قلبم پر از شادی میشه، انگار که میخوای به من بگی من اینجا. امروز صبح وقتی که بیدار شدم اولین چیزی که به ذهنم رسید تو بودی. حس میکنم هر روز که میگذره عشق من به تو بیشتر میشه. من دلم میخواد بدونی که دنیا خیلی زیباست و من برای تو همه چیز رو آماده میکنم. هر بار که به باغچه میرم و گلها رو میبینم یاد تو میافتم. فکر میکنم چقدر زیباست که تو هم روزی این گلها رو ببینی و از عطرشون لذت ببری. من میخوام بهت یاد بدم چطور از زندگی لذت ببری، چطور بخندی و چطور عشق رو احساس کنی. هر روز با تو صحبت میکنم و به صدای قلبت گوش میدم. این صدا برای من مثل یک آهنگ دلنشین و آرامش بخشه. منتظرم که ببینم تو رو تو آغوشم بگیرم. تو بزرگترین هدیه‌ای هستی که تا به حال داشتم و هیچ چیزی نمیتونه این احساس رو توی دلم کم کنه. عزیزم، من تو رو دوست دارم و منتظرم که با هم بخندیم و لحظات خوشی رو بگذرونیم. میدونی وقتی به آینده فکر میکنم فقط تصویر تو و لبخندت رو میبینم. تو امید من و پدرتی و من هر روز برای تو دعا میکنم.
صدای ما رو از رادیو سلامت دارید میشنوید و برنامه مادرانه هست و از مسیر شگفت‌انگیز 9 ماهه بارداری داریم میگیم و البته در این مسیر سلامت مادر، فشار خون بارداری موضوع مورد نظر ما هست در محضر آقای دکتر مهدی پیشگاهی که تخصصشون قلب و عروق هست و فوق تخصص اینترونشن یا مداخلات اقدامات مداخله‌ای هستن برای قلب. آقای دکتر پیشگاهی، حالا مادری هم که اولین بار فشارخون رو در بارداری تجربه میکنه، این مادر نسبت به بقیه مثل مادری که قندش میره بالا، این ممکنه استعداد بیشتری هم داشته باشن و یه پیش زمینه‌ای باشه برای آینده و نیاز به پیگیری های حتی طولانی مدت؟
بله حتما
دارن یا خیر؟
بله حتما. نکنین خیلی وقتا روال به این صورت است که یک خانم باردار میشه، اون خانمی که مستعد فشار خون دوران، ما بهش میگیم جستیشنال هایپرتنشن، یعنی فشار خون بارداری، از سن 20 هفتگی به بعد میاد فشارش میره بالا، دارو بهش میدیم، بعد ایشون بارداریشو به سلامتی طی میکنه، نوزاد به دنیا میاد و اتفاق خاصی هم نمیفته، میشه یک فشار خون بارداری که به حال اتفاق افتاده و ولی بدون عارضه ختم پیدا کرده. این افراد اغلبشون فشار خونشون در عرض 1-2-3-4 هفته بعد از بارداری کاهش پیدا میکنه و دیگه نیازش به قرص فشار کم میشه. ولی گروهی از این افراد ممکنه که فشار خونشون بعد از 6 هفته ادامه پیدا بکنه. ما اگر یک فردی بعد از 6 هفته از اتمام بارداریش کماکان فشار خونهای بالا رو ما توش تو معایناتشون پیدا بکنیم، دیگه اینجا ما نمیگیم فشار خون شما صرفاً به خاطر بارداریتون بوده، میگیم احتمالاً ایشون یک فشار خون مزمنی داشته که تا به حال تشخیص داده نشده بوده و دوران بارداری خودشون نشون داده. پس در درجه اول یک، اگر یک فردی دوران بارداریش سپری شد ما چک فشار خونش رو رها نمی کنیم، ادامه میدیم. اگر دیدیم بعد از 6 هفته ایشون هنوز فشارهای بالا دارد، خب این میره جزء گروهی که از قبل هم فشار خونی بوده و تو دوران بارداری فشاراش رو نشون داده، صرفاً فشار خونش به دنبال بارداری نبوده. این گروه اولن که پس خودش میشه مهم، یعنی ما رها نمیکنیم. اما اگر نه، شخص صرفاً علت فشار خونش دوران بارداری و 2 هفته بعد 3 هفته بعد دیگه اصلا کلا فشار تمام شد، آیا ایشون کلا بی خطر؟ خیر، این افراد قطعا افرادی هستند که مستعد تجربه فشار خونی شدن رو بعد از سنین 55-60 سالگی خواهند داشت. نگاه کنیم، اگر یک فردی 60 ساله مراجعه بکنه به درمانگاه ما و فشار خونش 140 به بالا باشه، ما بهش داروی فشار خون میدیم، ولی اگر فشارش بین 130 تا 140 باشه من بهش قرص فشار نمیدم، بهش میگم شما برو اصول زندگیتو رعایت بکن و و و. من اگه این شخص بیاد بگه که من قبلا تو دوران بارداریم فشارم رفته بوده بالا، ما اون موقع برای این فرد آستانه درمان فشار خونم رو به جای 140 میذاریم 130.
سختیتون بیشتر میشه.
بله بله. یعنی چون میدانیم که ایشون یک فاکتور خطری قبلا داشته هست که مستعد فشار خونه. پس ما بالای 130 رو هم برای ایشون درمان فشار خون رو شروع میکنیم.
یعنی اینقدر این سابقه تو حاملگی
بله.
مهمه.
بله بله. پس نکات مختلفیه. بعد تکرارش تو حاملگی های بعدی هم هست. اگر یک عزیزی تو حاملگی اولش دومش این اتفاق واسش افتاده، تو حاملگی بعدیش هم قطعا فاکتوری میشه که مستعد کننده است واسه افزایش فشار خون. پس ما این رو هم بایستی مد نظر داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم. توضیحات آقای دکتر پیشگاهی رو داریم تقدیمتون میکنیم از رادیو سلامت و برنامه زنده مادرانه و با ایشون داریم درباره تغییرات قلب و عروق در بارداری صحبت میکنیم، به خصوص پرفشاری خون در بارداری. اما در بین عوامل خطری که اینجا مطرح شد درباره پرفشاری خون، ما میدونیم که استرس های روزمره و تنش های روزمره هم تاثیر خاص خودش رو داره، اما آرامش مادر در دوران بارداری هم برای ما حائز اهمیته.
هممون میدونیم که بارداری یکی از دوران مهم زندگی بانوان عزیزه. در این دوران در کنار تغییرات جسمی، مادر باردار باید مراقب روح و روان خودش هم باشه. بهداشت روان در دوران بارداری اهمیت ویژه‌ای داره.
ببین مادر عزیز، قبل از بارداری همیشه خیلی مهمه که بپذیریم و آماده باشیم برای تغییر بزرگی که داره توی زندگیمون رخ میده. اولین نگرانی و تغییر بزرگ تغییراتی هستش که بین روابط زن و شوهر رخ میده و بعدی تغییراتی هست که در بدن مادر رخ میده. اولین و مهمترین نکته اینه که از قبل ما بپذیریم این تغییر رو، چون اجتناب ناپذیره. تغییراتی که در بدن بانوان در دوران بارداری شکل میگیره اجتناب ناپذیره. بدن بانوان دیگه به اون حالت اول بر نمیگرده. تغییراتی هست، ممکنه بدشکلی هایی باشه، ممکنه لک های پوستی باشه، ممکنه حتی خیلی از بیماری ها در دوران بارداری استارتش بخوره، چه بیماری های جسمی مثل دیابت، چه بیماری های روانی مثل افسردگی های بعد از زایمان که ممکنه این افسردگی ها اصلا از بین نره. اینها رو نمیگم که نگرانت کنم، اینها رو میگم که مهمه قبل از باردار شدن اینا رو بپذیری و در موردش آگاهی داشته باشی و با همدلی که همسرمون میتونه داشته باشه، با یک رابطه سالم و خوبی که با همسر و خانوادهمون داریم، میتونیم این دوران رو با یک استراب کم، با یک خودکنترلی پیش ببریم و به سلامت ازش بگیریم.
یکی از دردسرهایی که ما داریم، متوسط مصرف روزانه‌مون میگن 13-14 گرم هست. حالا اینکه برای پیشگیری از پرفشاری خون همه ما چه میزانی رو باید رعایت بکنیم؟ آیا این نمک باید به صفر برسه؟ به خصوص در بارداری ببینیم که نظر آقای دکتر پیشگاهی چه هست. آقای دکتر بفرمایید.
بله، در مورد مصرف نمک نگاه کنین. خب وقتی که یک فرد فشار خونی هست و فشار خون، من غیر تجربه دوران بارداری رو خدمتون دارم میگم، خب ما خیلی وقتا توصیه بهش میگیم که نمک رو محدود بکنه. حتی بعضی جاها هستش که شخص خیلی فشاراش وابسته است به مصرف نمک. نکنه ما دو طیف فشار خون داریم. یک سری طیف های فشار خونی هستن که به شدت وابستن به نمک، به سدیم. یه سری طیف های فشار خونی داریم که خیلی وابسته به نمک نیستن. و اتفاقا جالبه که خب اون گروهی که وابسته است با داروهاشون هم متفاوت هست. یعنی ما داروهای خاصی رو برای گروه اول میدیم، داروهای خاصی رو برای گروه دوم میدیم. همینجا من یه پرانتز باز بکنم که واقعا علم داره به سمتی میره که به این نتیجه رسیدی که شاید دو فرد فشار خونی هم سن و سال هم دیگه، هم جنس هم دیگه، نوع داروهاشون بایستی برای کن با دو تا عدد فشار خون مشابه، یعنی جفتشون 160 روی 100 باشن، جفتشون خانم باشن، جفتشون 64 ساله باشن، جفتشون دیابتی باشن، ممکنه که فشارشون قرصای فشار خون هاشون لازم باشه که من پزشک براشون تفاوت قائل بدم. یعنی هر فرد داروی مخصوص خودش. یکی از جنبه‌هاش هم همینه، ممکنه دو نفر دو تا عدد فشار بالای مشابه داشته باشن ولی یکی فشارش وابسته به نمک باشه و یکی وابسته به نمک نباشه، یکی با اصلاح رژیم خیلی فشارش بهتر کنترل بشه، یکی اصلا تغییر توش ایجاد نشه. اینو بارها دیدین دیگه، مثلا یکی میگه من هرچی میخورم چاق نمیشم، یکی میگه من هرچی نمیخورم بازم لاغر نمیشم. خب تفاوت دیگه، تفاوت ژنتیکی تو کنترل فشار هم همچنین هست. خب نکته اینجاست که خب ما به صورت روتین اگه یک شخصی حامله نباشه میایم توصیه میکنیم بله نمکتون رو کم بکنید، بعضی وقتا ممکنه بگیم اگه نمک رو به صورت خیلی شدید محدود بکنید، ولی تو دوران باردارین سناریو متفاوته. چرا؟ چون میزان حداقل نمک برای جنین ضروری است، پس ما هست و محدودیت شدید رو اصلا نداریم، ولی محدودیت منطقی که در حد همون 2 گرم و اینها باشه که عملا میشه حذف نمک اضافه از روی سفره و از روی
نمکتون رو بردارن.
بله اون از
نمک زیادم تو غذا نریزن.
بله بله در این حد، فراتر از اون به شدت منع میشه، چرا که بالاخره ما سعی میکنیم تو دوران بارداری حداقل اون چند هفته‌ای که از 20 هفته گفتم تا انتهای بارداری است که فرد مبتلا به هست رو سعی کنیم با داروهای مناسب جلو کنیم. پس یه مقداری روند محدودیت نمک تو دوران بارداری متفاوت هست با دوران قبل و بعد.
چیزی هم یادم اومد، این تبلیغات عجیب غریبی که داره میشه با عنوان ادعاهای طب سنتی، نمک دریا و نمیدونم نمکایی که به فروش میرسه اینترنتی، واقعا سودجویی هست به دلیل اینکه اینا عناصر سنگین داره توش، فلزات سنگین داره و اینا مخاطره آمیزه برای دوران بارداری. واقعا سراغ نمک تصفیه شده فقط باشید، سراغ این تبلیغات نرید، علارغم اینکه ما تو فروشگاه‌ها میبینیم که انواع اقسام نمک‌های مختلف داره به فروش میرسه. واقعا باید ما اطمینان داشته باشیم از تصفیه بودن این نمک‌ها به انضمام اینکه یود دار شده باشه، که یود برای حاملگی الان حتی تو مکمل‌ها هم اضافه شده، مادر ما باید مصرف بکنه. خب آقای دکتر یک دقیقه پایانی صحبت هست که شما بیان بکنید.
خیلی دوست داریم که من حالا شاید خیلی ارتباط به فشار خون نداشته باشه ولی فکر می‌کنم دغدغه کادر درمان، دغدغه کسایی که بالاخره سیاست‌های کلان می‌ذارن، یکی از دغدغه‌هاشون این باشه. متاسفانه از نظر سن جمعیت، سن جمعیت کشور ما خیلی داره میره بالاتر و ما شاید سنین زیر 35 سال 40 ساله و نسبت به خیلی از کشورهای اطرافمون درصدش کمتر هست، یعنی ما رنج سنیمون خوب رفته بالا. پس تشکیل این برنامه ها، اطلاع رسانی های مناسب فکر میکنم همش یکی از هدف های مهمش این هست که ما دوست داریم بچه های 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله، 10 ساله رو بیشتر ببینیم، بارداری ها بیشتر بشه، بارداری های سالم بیشتر بشه، بارداری های کم خطر بیشتر بشه. چرا؟ چون متاسفانه سن جامعهمون از سن جوانی داره میره به سن بالاتر. فکر میکنم که اگر شنونده های محترم ما به این نتیجه برسن، به این آگاهی برسن، خب حالا که ما میخواییم بالاخره صاحب فرزند بشیم، این فرزند آوریم و سنشون رو بیاریم پایین تر که بیماری ها هم خود مادر کمتر اذیت بشه، بعد مادر هم نیست دیگه، همسر ایشون، خانواده هاشون کمتر تحت تاثیر قرار بگیرن، کادر درمان کمتر متضرر بشه، هزینه های درمان کمتر بشه، خب بالاخره چقدر این اتفاق میتونه خوشتر و مناسبتر بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر برای حضور شما، توصیه ارزشمندتون، به خصوص جمع‌بندی آخر برنامه که جمع‌بندی بسیار قشنگی بود و با واقعیت همخوانی داره. تصمیم تصمیم شخصی شما خانواده عزیز هست، ما واقعیت‌های علمی رو اینجا بازگو میکنیم برای بهترین شرایط سلامت. ممنون که همراه ما بودید، با همراهی مهمان بزرگوارمون با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید. آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 7360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندرد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز دیگر بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
از بچه یه آلرژی داشتم. رفتم متخصص عصب کشید، عکسم رو کردن که اصلا نیاز به عصب.
اینجا طبیب. پاسخ شما، پاسخ شما. برنامه از رادیو سلامت. سلامت. اینجا طبیب. اینجا طبیب.
خب سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. من دکتر امیر مهرور هستم، متخصص و جراح ارتوپد استخوان و مفاصل. امروز در خدمتون هستم، میخوام که در مورد سوالای ارتوپدی که دارید و در ابتدا در مورد تنگی کانال مچدست براتون صحبت کنم. خب تنگی کانال مچدست به واسطه این که خانوم های ایرانی بسیار کار میکنند و زحمت کشند و بعضی هاشون هم البته زیادی دیگه مرتب میکنند و وسواسند، در واقع یک بیماری بسیار شایع در کشورمون شده، به طوری که آمار جهانی تنگی کانال مچدست یا CTS حدود 1-5% در خانم ها، 5% در آقایون، 1%، ولی در کشور عزیزمون خانم ها حدود 17% تنگی کانال مچدست دارن. یعنی از هر خانم، از هر 5 خانم ایرانی یک نفر متاسفانه در اثر کار و زحمت زیاد در واقع تبدیل به مبتلا به تنگی کانال مچدست یا CTS شده. CTS انگلیسیش همون کارپال تونل سیندروم میشه. در این بیماری یک عصبی ما داریم به نام عصب میدیان که وظیفش حرکت انگشت شست، انگشت اشاره و انگشت سومیه و خم و راست کردن در واقع این انگشتان به واسطه فرمان این عصب انجام میشه و حس این سه تا انگشت هم در واقع با همین عصبه. و کسایی که زیاد کار میکنن، کسایی که با صفحه کلید زیاد کار میکنن، کسایی که با موس کار میکنن، کسایی که کارشون مثلا توی کارخونه، توی کارگاهی و توی کار کردنشون مچشون زیاد خم و راست میشه، دچار این بیماری میشن. خب اول بریم ببینیم که علائم این بیماری چیه. علائم این بیماری خیلی مرموز و موذیانه است. اولش شما زیاد اذیت نمیشید، یعنی اینکه بیمار میاد پیش ما میگه که من آی دکتر این سه تا انگشتم گزگز مرمر میکنه، یعنی انگشت شست و اشاره و وسطی میگیره، میگه این سه تا انگشتم بی‌حس میشه، بعضی وقتا گزگز میکنه، بعد یه مدتی میگه که صبح که دکتر از خواب بلند میشم این سه تا انگشتم سره، اولی و دومی سر میشه، سوزن سوزن میشه، گزگز میکنه، مرمر میکنه. ببینید انواع بدحس